جلسه 131
شهادت امام جواد علیه السلام مظلومانه امام جواد علیه السلام رو به محضر از فقیت الله العظم روحی و ارواح من سوا و فدا تسلیت عرض میکنید و همچنین خدمت همه شما سربازان امام زمان، سربازان ولایت، انشاءالله که از عشق و معرفت اهل بیت علیه السلام بهرمند باشیم. ائمه ما خیلی مظلوم بودن، بعض وقتا بنده زیارت امام رضا سلام الله علیه و شرف میشم اونجا، آقا عرض میکنم یه ما شما خیلی مظلوم بودید، خب او گذشت ها گذشت، ما دیگه چرا بر شما ستم میکنیم؟ با درس نخوندنمون، با تبدیل به درست نکردنمون، با خود ساختیم نه خودمون رو ساخته نکردن، داریم بر شما ستم میکنیم؟ ما دیگه چرا؟ چقدر شما مظلومید که بین ما هم مظلومید؟ فقط شما رو گذاشتیم برای رفع حوائجمون و خواسته هامون و اینم رفع حوائج دنیاویمون، مشکلاتی تو دنیا داریم هم بشه، بقیهش هم که آلت تعارفی داره شفاعت رو میکنی بدون فرام چه اصلا به فکرش نیستیم، اما اینجا میریم مریضیم، میریم دکتر، دارو هم میخوریم، میگیم یا امام رضا شفا بده، نه اینکه بی اطلاع باشیم بگیم شفا بده، واقعا اون کاراشو میکنیم میگیم شفا بده، اما برای شفاعت چه کاری کردیم که بیایم این کارا رو بکنیم بگیم خب حالا شما هم شفاعت کنید؟ ولی در روی درد میخوریم میگیم خدای بسم الله الرحمن الرحیم، در حالی که داریم میخوریم میگیم خدا شفا درش قرار بده، اما آیا برای شفاعت هم همین کارا رو میکنیم؟ تکون بخوریم، فعالیت کنیم، جمع و جوش کنیم، بعد بگیم که یا امام رضا شفاعت کنیم؟ اینجوری نیست، اینه که خیلی دارم باطلش کسی که امام رضا شما چقدر مظلومید، حتی در بین ماها مظلومید، در بین ما طلبه ها مظلومید، حقوقتون رعایت نمی‌کنید، توجه به رحمت‌هاتون نداریم، اونا یه جور ستم کردن، ما یه جور ستم نکردن، هر علمه ما خیلی مظلومند، خیلی مظلومند، مظلومیتشون به این نیست که با سم اینها رو مظلوم کردن در سر که فلان، این مظلومیت اونها فقط نیست، مظلومیت این است که اونهایی که رده مقدم جبهه دفاع از ولایت هستند و هستیم، اونجوری که باید مشاهده میکنیم، اونجوری که مرضی رضایشون مشاهده میکنیم در رفتارمون، در اخلاقمون، در عقایدمون، در اینها هیچ دقت نمی کنیم، هیچ رعایت نمی کنیم، واقعا مظلومن. امام زمان سلام الله علیه چقدر آن حالت نگرانی باشه که از خیلی از رفتارهای ما داره که ما خوندیم، ما عالمیم، ما باید علم تقوا باشیم، پاکی باشیم، طهارتمون، خلوتمون، جلوتمون، ناله های شبمون، تعهدمون، بیداریمون، سعی صبرمون، کن رعایت مسائل هستن که دین، انقلاب، فلان، چه میکنیم ما الان؟ اینی که واقعا ائمه ما از این جهت خیلی مظلومن. خدا رو برق محمد آل محمد قسم میدیم که توفیق عنایت کنه به همه ما، به خصوص با طلبه ها، که بتونیم واقعا حالا حق ائمه رو که ما نمیتونیم ادا کنیم که، اما تا اونجایی که لااقل مایه زشتی نباشیم، کونو این امام صادق علیه السلام به شیعیان فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، این مال عوام کوچه و بازاره، ما طلبه ها چه باید بکنیم در ولایت، چه جور بسوزیم در امام جواد، چه جور بسوزیم در امام زمانمون، چه جوری باید باشیم؟ بنده و امثال بنده متاسفانه اینجوری نیستیم، نیستیم، این علم برام شده یک شغل، یک مشغله شده، درس و بحث و مطالعه و منبر و فلان شده اشتغالمون، این است که اون نگاه مسئولانه، اونجور که بسوزیم برای هدایت ارشاد مردم که لازمه شده است که برای خودمون بسوزیم، درس ها رو درست بکنیم، مباحث درست بکنیم، عبادت شب داشته باشیم، ناله داشته باشیم، اهل دل باشیم، اصلا که اینها نیستیم، شده یه شغل روزانه، دانشجو صبح که شد پامشه میداد کلاس مدرسهش، بالاخره یه چیزی میخونه، مطالعه هم میکنه، نمیکنه، یه امتحانی هم میداد، بالاخره موفقیت های سوری ظاهرم به دست میاره، اینجوریه. خب اگر ما طلبم همین سبکمون باشه، همین روشمون باشه، خب فرق ما با او چیه؟ اگر تو درس خوندن بچه امتیازی بین ما و اون نباشه، تو عبادت بچه امتیازی بین ما و اون نباشه، توی حضور دل و قلب در عبادات امتیازی بین ما و اون نباشه، پس به ما چرا میگن امام؟ چرا ما نیستیم جلو به ما میگن امام جماعت؟ اونا باید پشت سر ما اختیار کنن، حتما ما یه چیزای جلوتر داریم، نه فقط لباسمون لباس روحانی و تموم شد. در بین این مردم آدم واقعا یه عجیب گنجینه هایی رو پیدا میکنه از نظر معنوی، که چه آدم هایی هستن قوی، چه آدم های اهل حال اهل دل، اینجوری که آدم خجالت میکشه دورشون. یا من میخوام مثلا به این نصیحت کنم، اومده پیش ما مطلب بگیره در حال که مثلا این جوانه اینجور خودش کجا ها تا رفته، این است که واقعا ائمه ما مظلومن. بیاید واقعا دست به دست به هم بدیم ائمه را از این مظلومیت بیاریم بیرون. از مظلومیت بیرون بیرون معنی روزه خوندن نیست که فقط روزه بخونیم گریه کنیم، نه، اون یک بخششه و یک بخش بسیار زیبا و قشنگش هست که بیان مظلومیت ائمه رو بکنیم، اشک بریزیم، واقعا احساسات عواطف دل نرم بشه، آرام بشه، گره بیشتری بخوره. اما این کافی نیست، باید بیم تو فضای علمی، تو فضای معنوی، تو فضای روحی، تو فضای درک شرایط زمانه، همیاری از این انقلاب، همیاری از دفاع از ارزش ها به صورت جدی، بدون طمع به مطامع دنیاوی، اینجوری نیت ها رو خالص کنیم. فعلا این فرصت گیر ما اومده، در 1500 سالی که بر اسلام گذشته الان این فرصت به دست اومده. علیاذ بالله معلوم نیست که در آینده چه اتفاق میفته، مجدد برمیگرده به حبس، برمیگرده به زندان، برمیگرده به حصر، برمیگرده به اونجوری سلاطینشون فلان، اینا باز برمیگردن میان، اصلا که علیاذ بالله معلوم نیست. یا اینکه نه ان شاء الله به حق امام زمان، به حق امام جواد، که آقای امام زمان دیگه میاد و عالم رو اصلاح میکنه، معلوم نیست. اما فعلا یک فرصت، یا خدا اینا کرده مجدد برگرده به حالت قبل، پس این فرصت استثنایی است. و یا نه انشالله که چنین اتفاق نمیفته و امام زمان سرون داره میاد وصل به این انقلاب جهان رو اداره میکنه فلان، خب پس یک مقدمه است. در هر دو صورت یک موقعیت استثنایی است، این موقعیت استثنایی است. خب حضور استثنایی رو میتنود، ولی اگر قرار باشه به حضور شبیه به زمان طاغوت و شبیه به 1500 سال گذشته، بالاخره روحانیت رو تو مدرسه ها، تو اجرا و منبرا و سخنرانی ها همین دلیل هست. این که قبلا هم بود، این که قبلا بود، ولی فضا عوض شده، فضا شده فضای انقلاب، فضای جهانی، فضا اینجوری شده. وقت ماها چه میخوریم؟ آیا حرکت ما هم جدید شد؟ حرکت ما هم متناسب با این فضا داره جلو میره؟ اون درک و شعوری که باید نسبت به شرایط زمانه داشته باشیم داریم؟ اون نوع فعالیت هایی که باید متناسب با زمان داشته باشه یا اینا داریم؟ در مقابل این دشمنی که اینجور حجمه و حمله کرده داره جای جای دل جوانها رو تا اونجایی که بتونه میگیره، یا از طریق شهوت یا از طریق معنویت انحرافی. اونایی که میتونه از طریق شهوت، که برای فیلم ها شهوتی برشون درست میکنه، اونایی که از طریق معنویت، معنویت های دروغین غیر استاندارد رو رفته تو بازار و انواع و اقسام شانده مختلفش داره جذب میکنه میبره، وقت ما چه کردیم؟ آیا ما واقعا مقابله هستن که با اونها داریم؟ اصلا میدونیم که کجاها دارن حمله میکنن؟ میدونیم کجاها دارن میان جلو؟ نمیدونیم. بهترین دلیل برای اینکه نمیدونیم اینه که مقابله نداریم. کارهایی که داریم تولید میکنیم اصلا جوابگوی اون بحثا نیست. اون حرکتایی که اونا دارن میکنن ما کارهای تولیدی نداریم در مقابلش. به انواع و اقسام شیوه ها و مدل های جدید دارن تلاش میکنن، ولی ما با همون شیوه های کهنه هستن که اینها نشستیم که این کارها نشود، این کارها حرام است. خب مگه اونا برای رضای خدا میکنن که ما بگیم این کارا نشود حرام است؟ مگه اونا گوش دارن میذارن به چه؟ جوانان را باید مراقبت کرد. خب فقط تمام روش از این سخنرانی میکنم که جوانان را باید مراقبت کرد. خب چگونه باید مراقبت کرد؟ چرا روی کار اجرایی صلاحی نمی کنیم؟ فقط سخنرانی و فقط اصلا که هی من به شما توصیه میکنم، شما نوبت شما میشه سخنرانی، شما به من توصیه میکنید؟ با توصیه ها و با این مثلا با اینا نمیشه. جنگ 8 سال حمله کرد صدام، نمیشه بشینی که باید دفاع کرد. دشمن جدی است، دشمن را جدی بگیرید، باید دفاع کرد. مردم حواسشون باشه خطر دشمن جدی است، اصلا که اونطور که گفتند با تانک های حرکت میکنید و تانک هم ببینید، مثلا با تانک های حرکت کردن اومدن و فلان، این چه سوز خرار میکنه بابا؟ اومد بیخ گوش سیه سیه قارقان که در میشنه، این همونی که بهش میگن تانک، اینجا که خراب شده این همون چیز که اسمش گلوله است، بمبه داره میاندازه. من خب توجه نداریم، طول لچ خودمون هستیم، هر کدام یه جایی گرفتیم و هسته که مشغول کار هستیم، مشغول کار خودمون، از یه نگاه بین المللی کسب اطلاعات، اجرا، همدلی ها، همدرد. امروز روز طرح بعضی از مسائل جزئی و نمیدونم تنگ نظری ها نیست. امروز داره همه رو میبره. دشمن اومده، دوز اومده خونه، زن اومده نشستن، پدر پسر نشستن راجع به فلان مسئله اختلافی که در 10 سال پیش داشتن دارن با هم بحث میکنن. بابا داره میبره اجراسه. الان وقت یه عرفان نیست. با اهل سنت که میشه اونجا میشینیم میگیم که نه، باید با اهل سنت برادری کرد. یه ذره بالاتر ما اصلا با ادیان عالم اخوت داریم، با یهود و نصارا هم از جهت دینیشون اخوت داریم، صهیونیست ها رو مخالفم باشون، نمیدونم فلان، چه احترامی مثلا به یکی شیش مسیحی میذاریم، چه نمیدونم فرسانی که به ملاقات بیاد چه قبولش میکنیم، چه اینجوری فلان. اما وقتی به داخل شیعه نگاه کنیم که این علیه او فحش داد و علیه فحش داد، او توه میکنه و او توه میکنه، یعنی دیاله شیعیان ما، این علمای ما، فلسفه ما، عرفان ما، نمیدونم فلان ما، این دیاله بدتر از کشیش مسیحیه، این دیاله بدتر از این یهودیه هست، این بدتر از اصلا که سنیه هست. اونا که داریم برادران برادران میکنیم، که اونا که اخوت اخوت میکنیم، که درست هم هست، من نمیگم غلطی که باید با نگاه باز باز بس کسی یه سر باید داشت، ولی تو خودم که میشه با تکفیر و با لعنت و با مباحث اینجوری. در هر صورت کار سنگین سخت و امیدوار وقت امام جواد علیه السلام از جود حضرت بهرمند بشین و هم بفهمی فهم از خدا فهم تره. حضرت موسی سلام الله علیه نمیگی که خدا یا مثلا پادشاهی را از فرعون بگیر، خدا یا نمیدونم چه اینچه، خدا فهم ازش بگیر. همین که گرفتی دیگه همه چی میریزه پایین، همین که نفهمه چیکار کنه دیگه تاثیر تمامه. یه قدرت داشته باشه همون نفهمش کافیه که شکستش بده، ثروت داشته باشه اون نفهمش کافیه که بدبختش کنه، فهم ازش بگیر. خدا کنه فهم از آدم گرفته نشه، خداوند به ما فهم بده که بتونی وظیفه فردی، اجتماعی، انقلابی اینا رو ان شاء الله درک بکنی. و من هم من یرا ان المسما بالامکان الاستعدادی هو به عینهی الکیفیت المزاجیه. خب مراد فرمودید که در بحث قبل فرمود که استعداد و امکان استعدادی تفاوتش در این است که استعداد را نسبت به محل میدیم و امکان استعدادی را نسبت به اون سیتحقق، امری که قرار است اتفاق بیفته به مستعد لک. نمیگیم که ان نطفه یمکن ان یوجد فیه الانسانیه، نمیگیم ان نطفه یمکن، اصلا که این امکان به کی نسبت میدیم؟ این امکان به انسان. میگیم الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه، انسان یمکن ان یوجد فی النطفه، نه ان نطفه یمکن ان یوجد فیه انسان. امکان رو به نطفه نسبت نمیدیم، امکان رو به انسان نسبت میدیم. میگیم انسان این امکان رو دارد که در نطفه یافت بشود و این نطفه تستعد، یعنی اگر خواستیم سرده نمیگه ان نطفه تو تستعد لصورت الانسانیه، تستعد لصورت الانسانیه، از صورت الانسانیه تمکن ان توجده فی نطفه، یعنی بخور علمی درست تعبیر کنیم این است که ان نطفه تستعد و صورت الانسانیه تمکن یمکن، که امکان رو به صورت انسانی نسبت میدیم ولی استعداد به محل نسبت میدیم. این محل مستعد است برای صورت انسانیه، صورت انسانیه این امکان رو دارد. پس ببینید این امکان را، امکان رو به کی نسبت دادیم؟ به مستعد له. اما به محل میگیم یستعد استعداد. حالا این راه علمیش اینه، حقیقتش اینه، اما در محاورات عرفیه رعایت این نکات رو نمی کنن. در محاورات عرفیه میگن که آقا این نطفه کیفیت مزاجیه است که امکان انسان شدن داره. در محاورات عرفیه اینجوری میگن، میگن یه کیفیت مزاجی است که امکان انسان شدن داره، که این کیفیت مزاجیه رو مثلا خون نداره، این آب و نانی که میخوریم این کیفیت مزاجیه رو نداره، باید بره مسیر طی کنه تا این کیفیت مزاجی رو پیدا کنه تا ممکن بشه که تبدیل به انسان بشه. امکان را نسبت به چی میدن؟ امکان نسبت به محل میدن، نسبت به نطفه. خب این در محاورات عرفی این نسبت رو اینجوری میدن. حالا من هم من یه را که این کار کرده، همون کاری که در عرف انجام میدن، بعضی آمدن همینجور گفتن این استعداد کسی، این محل کیفیت مزاجیه ایست که امکان استعداد، امکان انسان شدن را دارد. من هم من یرا، یعنی بعد از این که اون رو فرمود، حالا فرمود اگر احیانا اومدیم گفتیم که، اگر احیانا اومدیم گفتیم که از صورت انسانی امکان این رو دارد، نطفه امکان این رو دارد که صورت انسانی بشه، و سوال متعلقشه، یعنی این مستعد است که انسان بشود و انسانیت امکان دارد. زیدون قائمون ابوه، درسته میگیم زیدون قائمون، اما ابوه رو عباسز باشه، رسم بار متعلقه، نه رسم بار نفسه. حالا اینجا همینطوره، من هم من یرا ان المسما بالامکان الاستعدادی، گفتن اونی که اسمش امکان استعدادی خوبه به عینهی همون کیفیت مزاجی هست، و غیرها من حیث انتصابها الى صورت التي تحت سبب سببها، از اون جد که البته انتصابش میدیم به صورتی که قرار است بعدن اتفاق بیفته، صورت قرار بعدن اتفاق بیفته به اون نسبت میدیم. فمزاج النطفه اذا اعتبر بذاته، مزاج نطفه رو اگر بذاته در نظر بگیریم، کان کیفیتا مزاجیه، میگیم یه کیفیت مزاجی است. و اذا نصب الى صورت حیوانیه که قرار است بعدن تبدیل به حیوان بشود، کان استعدادا لها، استعداد است برای او. یعنی این محل رو وقتی به اضافه به نسبت خودش، یعنی اصلا هیچ اضافه نمیخوام بکنیم، هیچ چه نمیخوام در نظر بگیریم، میگیم این نطفه چیه؟ نطفه ایست داره کیفیت مزاجی خاص خودش داره، نطفه است. اما اگر نسبت به آینده میگیم مستعد است، میگیم چی؟ استعداد دارد برای اینکه اون اتفاق انجام بگیره. یعنی اون چیزی رو که باید نسبت بدیم، در حقیقت بگیم که این امکان استعدادی مربوط به اون آینده هست، رو به هم خودش نسبت میدن. و کذالک صحن الدار، صفت الدار، حیات خونه، بله حیات خونه، فضای منزل، صفت منزل است. و اذا اضیف فی الذهن الى عدد ما یسعه من الناس کان امکانا له. اما وقتی که شما این حیات منزل رو در نظر بگیرید، صحن خانه رو در نظر بگیرید، بین اضافه الى افرادی که میتونه جمع توش جمع باشه، این اتاق مثلا در نظر بگیرید، این اتاق این اتاق است، بله. اما وقتی که شما در ذهن بگید چند نفر میتونه توی این اتاق بنشینه، چند نفر توی این اتاق بنشینه، در ذهن تصور کن که این چند تا گنجایش داره، میگیم این امکان این رو داره که این مقدار جمعیت رو تحمل بکنه، امکان این رو داره که این جمعیت، در حالی که باید بگیم نه، اون مقدار از جمعیت این امکان براشون هست که در اینجا قرار بگیرن، اون مقدار از جمعیت 50 نفر از جمعیت، امکان این برای اون جمعیت هست که در اینجا قرار بگیرن، ولی نه، میگیم اینجا امکان دارد که اون 50 تا رو در خودش جا بدهد. این یه تصامیه. و اذا اضیف فی الذهن الى عدد ما یسعه من الناس، به عددی که میتونه در اینجا گنجایش داشته باشد، کان امکان الله، به اون میگیم امکان، در حالی که امکان باید به اون جمعیت نسبت بدیم، نه به این صحنه دار. حالا بحثش خواهد آمد و ستسمع فی تحقیقه ما هو الحق القراح فی الفصل قوت و الفعل، در فصل قوه و فعل، در فصل 16 هم از مسئله سوم انشاءالله بحثش خواهد آمد باذن الله العلیم الفعال. فصل بعدی فی بعض احکام الممتنع بالذات، این تعبیر به بعض که می کند فی بعض الاحکام الممتنع بالذات، چون همه احکام رو فعلا نمیخواد اینجا بیان کنه، سه تا حکم رو در اینجا بیان میکنه. دو فصل 19 و 20 هم به نوعی تفصیل و توضیحی است برای همین فصلی که اینجا به طور خلاصه و فهرست داره اشاره میکنه. سه حکم رو از احکام ممتنع به ذات بیان میکنه. حکم اول این است که ممتنع به ذات مثل واجب الوجود به ذات به چنگ نمیاد. چطور آدم میتونه تصور بکند واجب الوجود به ذات را؟ لا یدرکه بعد الهمم، نمیتونه عقل هیچ عاقلی و هیچ حکیمی نمیتونه مقام ذات رو به دست بیاره، چرا که او محیط بر همه است، هیچ کسی و هیچ شیء نمیتونه محیط بر حق نمیتونه احاطه بر حق پیدا بکنه، نمیتونه محیط بر حق بشود، در حالی که معرفت و شناخت هم احاطه لازم داره دیگه، نمیتونه احاطه پیدا بکنه. چرا؟ لفرط نوریته، لشدت وجوده، از بس شدت وجود داره هیچ کس نمیتونه به اونجا نگاه کنه، که مثالای تشبیه معقول مخصوصش این است که توی اون درون خورشید چشمو بندازی چشمتو میسوزونه، نمیتونی نگاه بکنی، اینقدر بله دیگر تو سایه ها و تو نورهای دور دور دورا دور نگاه بکن، اما نگاه تو ذات تو خورشید نمیتونی بکنی، چشمت آب میفته اصلا کورت میکنه، نمیتونی ببینی، توان رو نداری که بتونی ببینی. بعد هم که تعبیر میکنم میگن مقام ظلمت ذات، نه که با نور الله نور سماوات و الارض یا نور و یا قدوس مثلا متنافی باشه، نه اون ظلمت هست، یعنی اونجا دیگه چشم نمیبینه، برای بیننده تاریکی است، نه در اونجا واقعا تاریکی است، نه برای بیننده تاریکی است، ظلمت هست در اونجا برای بیننده تاریکی است. برابر این لشدت نوریتهی لعظمتهی و امثال اینها قابل درک نیست. در صلات معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله اونجا دارد که از وقتی فرمود به معراج رفتن فلان، در یک جا تعبیر به عظمت دارد، در یک جا تعبیر دارد که شیئون که امام رحمت الله علیه فرمود که وجود مبارک رسول اکرم چه دیدی که حتی تعبیر به عظمت هم نمی کنه. در ظاهرا رکوع دارد که عظمتی بر من هرچه که حاصل شد که من به رکوع افتادم، اما در سجده میفرماید که شیئون، که از این فرماید که ما نمیدانیم این شیئون چی هست، چه اسم ذاتی بر پیامبر تجلی کرده که حتی تعبیر هم ازش نمی کنه، تعبیر خاصی هم ازش نداره که در اونجا چی دیده که بعد به حالت غشبه به من دست داد، به سجده افتادم و الهمت عن قلب سبحان ربی الاعلا و به حمد سبع مرات، الهام شدم که هفت بار بگو سبحان ربی الاعلا و به حمد، بعد در اونجا من هفت بار سبحان ربی الاعلا، ثم رفعت رأسی، بعد سرم رو برداشتم، فنظرت، بعد باز دو مرتبه نظر کردم، چی دیدم که غش کردم، به زمین افتادم، وقتی به زمین افتادم الهمت عن قلب، الهام شدم که بگو سبحان ربی الاعلا و به حمد سبع مرات، هفت بار ارسان که این رو بگو، باز گفتم. قرار این است که این چه عظمتی است، کی میتونه درکش بکنه؟ و ما قدر الله حق قدره، چرا؟ به جهت این که کسی به ظرفیت حق نیست، کسی میتونه حق رو اون طور که هست بشناسد به ظرفیتش، به قدر ظرفیت واجب وجود باشد، و فرض این که غیر از او هیچ کسی، غیر از او هیچ کس واجب وجود به ذات نیست، برابری نمیتونه او رو اون طوری که هست دریافت کنه. ما عرفناک حق معرفتیک، انسان کاملی که بالاترین ظرفیت های معرفتی رو داره اونم عرض بکند ما عرف را حق معرفتی. و اگر این ما رو بعضی ها موصوله خوندن، مشهورش این ما عرفناک نافیه هست، بعضی موصوله خوندن که ما عرفناک حق و معرفتی، اونی که ما از تو شناختیم این همون حق معرفت تو هست، حق معرفت تو ما شناختیم، ما عرفناک، اون چرا که ما شناختیم حق و معرفتی هست. بعد توضیح میدن، میگم خب حق معرفتی که یک انسان بتونه بشناسه این است چیه؟ این است که من قدرت شناخت تو را ندارم، یعنی واقعا رسید به این نقطه‌ای که قابل شناخت نیست، رسید به این نقطه‌ای که قابل شناخت نیست، میگه این حق معرفتته، حق معرفت تو این است که دست نایافتنی هستی، من به این نقطه رسیدم که دست نایافتنی هستی، نه یعنی اون طوری که خودت رو میشناسی منم همون جور خودت رو میشناسم، نه، اصنعی تو کما اصنعی تو علی نفسک، من ثنا میکنم بر تو اما نمیدونم چجوری به خود ثنا میکنی، که کما اصنعی تو علی نفسک، همونطوری خودت ثنا میکنی، من که نمیدونم چجوری باید ثنا کنم. قرار این است که واجب الوجود رو نمیشه حقیقتش رو دریافت، به شدت نوریته، به شدت وجوده، ولی کماره و امثاله هم نقطه مقابل واجب الوجود به ذات ممتنع وجود به ذات، ممتنع وجود به ذات هم از بس دیگه خارج از منطقه وجود است، قابل دریافت نیست، نمیتونی دریافتش کنی، نمیتونی ازش تصور داشته باشی. و اما این که بعضی از احکام رو بر ممتنع به ذات ما میاریم، میگیم ممتنع، مثلا شریک الباری کذا و کذا، احکام رو برش بار میکنه، این رو میفرماد این به العرض هست، به تبعی وجود هست، یعنی میگه وجود رو در نظر میگیره زن، بعد قبال وجود رو میاد شریک الباری رو قرار میده به عنوان یک موضوع مفهوم، یک به عنوان مفهوم درستش میکنه، وجود بهش میده، بعد موضوع قضیهش قرار میده، شریک الباری ممتنع اون وجود، میاد موضوع قضیهش قرار میده، و الا اینکه بتونه خودش رو من حیث و خودش مستقلا تصور کنه اصلا قابلش به چنگ تصور نمیاد، از بس نیست به چنگ تصور نمیاد، کما اون که خدای متعال از بس هست به چنگ تصور نمیاد، او از ما فوق بودن در بودنش، این از مادون در عدم بودنش، متوقف در عدم محض بودن، عدمی که امکان وجودم ندارد، بنابراین چگونه به چنگ بیاد؟ به چنگ نمیاد. این حکم اولی رو بخون تا بیمسه وعلم ان الاغلى کما، این کما حکم اول، کما حکم اول، وعلم ان الاغلى کما لا یقدر ان یتعلق حقیقتا واجب به ذات لغایت مجدهی و علوبهی و شدت نوریتهی و وجوبهی و فعلیتهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائهی، همینطوری که نسبت به واجب الوجود اینه کذاله، لا یقدر علا ان یتصبر الممتنع به ذات بما هو ممتنع به ذات، چرا؟ لغایت نقصهی و محوزت بطلانهی، محض بطلانه، بلا شیئیته، هیچ کس هیچ هیچ حقیقتش هیچ بودن است، چجوری به چنگ ذهن بیاد؟ فکما لا ینال ذات القیوم الواجب به ذات، همونطوری که به چنگ نمیاد ذات قیوم واجب به ذات، چرا؟ لانه محیطن به کل شیئن فلا یحاط للعقل، وقتی محیط به همه چیز شد یه محاط که نمیشه که شناختم احاطه لازم داره. فکذاله لا یدرک الممتنع به ذات، چرا؟ لفراری ان سبع الوجود و شیئیه، چون اصلا از مدار بود خارج است. بعد حالا ما خود تصور کنیم، اگه خواستیم تصور کنیم، تصور یک نوع بوده، یک نوع وجوده، متا وجود کجا؟ ذهنی. این اصلا از مدار بود خارجه، چجوری ما خود تصورش کنیم؟ فلا حظ له من الهویت حتی یشار الی، حظی از وجود هویت ندارد تا ما بخوام با تصور ذهنی تصور اشاره ذهنی دیگه، اشاره عقلی، اشاره ذهنی، تصور است، اصلا چیز ندارد، چیزیتی ندارد تا اینکه ما بخوام اشاره بش کنیم. نه امر خارجی که اشاره حسی بردارد، نه یک موطنی وجود دارد که با اشاره عقلی بتونیم مثلا اون رو بهش اشاره کنیم. فلا حظ من الهویت حتی یشار الی و یحیط به العقل و یدرکه الشعور و یصل الیه الوهم، اصلا به چنگ نمیاد. فلو حکم به کون شیء ممتنعا به ذات به ضرب من البرهان، اگر ما یه شیء رو حکم میکنیم میگیم ممتنع به ذات هست، حالا به گونه ای از برهان مثل شریک الباری ممتنع الوجود، بله این گونه احکام رو اگر ما اقامه میکنیم علا سبیل العرض و الاستتباع، یعنی به تبع وجود داریم ما این کار میکنیم، وجود رو در نظر گرفتیم، مقابل وجود میه مفهوم سازی میکنیم، بعد این مفهوم و موضوع قضیه موجب قرار میدیم، میگیم شریک الباری ممتنع الوجود. بعدا اگر اشکال کردن به ما بگن که مثلا شریک الباری ممتنع الوجود، خب شریک الباری چطور ممتنع الوجود؟ این که شما موضوع قضیه قرار دادید، این که شد موجبه، که این که موضوع میخواد. بعد برای ما حل کردن گفتن بله و ما به حمل اولی شریک و حق عده به حمل شایعه من ما خلق، مرحوم آجی در منظومه و ما شریک بود و ما چی گفتی؟ بله و ما هو به حمل اولی شریک و حق، اونی که به حمل اولی شریک حق هست یعنی چی؟ یعنی شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی، عده همون که به حمل اولی بود عده به حمل شایعه من ما خلق، به همه شایی از مخلوقات ذهنی است، از تصورات ذهنی است، این که شرک الباری ممتنع الوجود نیست، که این که مفهومی از مفاهیم ذهنی ما هست، خلاصه اینجوری همش میکنن. اما خودش رو چگونه به چنگ آوردیم؟ این رو وجودش داریم، وجودش داریم، آوردیمش تو ذهن مقابل وجود، به تبع وجود، این هم بهش به وجودی دادیم، موضوعش قرار دادیم، در حالی که به هم دربری شرک الباری شرک الباری است. بله، کما ان دلیل علی وجود حق ما میتوره، ببین شما چجوری میخواد حق را اثبات بکنید؟ ها چجوری میخواد به حق را؟ برای اثبات مسئله یا برهان عینی داری یا برهان لمی داری. برهان لمی از طریق علت به معلول، از طریق علت، خب شما میتونید برهان عینی در اثبات، برهان لمی در اثبات واجب به کار ببرید، مگر این واجب معلول شیئی است که بخواد از طریق علم به علت علم معلول پیدا بکنید؟ مگر واجب معلول است که از برهان لمی که بخود از طریق لمش، از طریق علتش وارد بشه، بنابراین بر اثبات واجب که برهان لم قابل اصلا جا ندارد. برهان لم پی بردن به معلول است از طریق علت، که اشرف براهین، اوسق براهین هم برهان لم است. واجب الوجود که علت ندارد تا اینکه شما بخود از طریق علتش به حقیقت معلولی به نام واجب الوجود ببرید، که راه ندارد. آلا این نه اصلا که برهان لمی نیست، اصلا که برهان لمی از طریق علت، اگر علت معلول که خود ذات که نمیتونه علت به خودش باشد، که برهان علمی تعریف داره، از طریق علت پی به معلول بردن. خودش که علت خودش نیست که بیان بگیم برهان علمی از خودش به خودش هم میگه خودش علت خودشه. این که در بحث پارسا خوندیم که اصلا این حرف غلطه که بگیم واجب الوجود خودش علت خودشه، این حرف ناروایی است، نادرسته. اگر برهان علمی هم بخواد باشه، برهان علمی بخواد از معلول به علت بره، اینم غیر ممکن است. برهان علمی که بخواد از معلول پی به علت برده بشه، اینم غیر ممکن است اصلا که و صحیح نیست. چرا؟ به لحاظ اینکه شما اگر قبول کردید خواستید برهانی درست کنید که هازا معلول و کل معلول له العله فهازا له العله، خب تا شما تو سهراب گفتید هازا معلول، پس قبلا قبول کرده که علت دارد، پس چی میخواد اثبات کنید؟ آیا شما مفروضتون این است که این معلول است، این مخلوق است؟ تا گفتید معلول است، مخلوق است، مصنوع است، از اینکه فلان است، معلوم شده که قبول کردید که ثانی دارد. بعد مجدد میگید هر مخلوقی خالقی دارد، هر معلولی علتی دارد. خب پس شما چون قبول کرده بودید که این مخلوق است، مخلوق یعنی ماله الخالق، خب نمیتونید شما از طریق معلول پی به علت ببرید. چون اگر قبول چرا؟ چون ذهن میگه اگر معلولیتش مسلم است پس اصلا علتش هم مسلم است. معلول که بدون علت تحقق ندارد که بله من این زمین آسمان رو میبینم، اما به ما انه معلوله نگردیدم، حتما پس علت قبلا قبول کردم، علت رو قبول کردم، بعد میگم این معلول اون علت هست دیگه، از طریق این که نمیتونم به علت ببرم که علت قبلا معلوم شده. حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی علت رو من قبلا قبول کردم، اونگاه میگم هازا معلول اون معلول علت. ولی من اگر علت قبول نکردم چجور میگم هازا معلول رو؟ چجور میگم هازا مخلوق رو؟ میگم هازا شیء، هازا شیء، این شیء است، اما نمیگم که اصلا که معلول است، مخلوق است، مصنوع است، شیء. بما انه مخلوقون، بما انه مصنوعون، بما انه علتون به معلولون، یعنی این که علت داره، پس قبلا معلوم شد من پی به علت بردم، حالا چیزو میخوام از برهان علمی پی به از معلول پی به علت ببرم؟ نمیشه. این است که اصلا نمیشود از اثر بما هو اثر پی به مؤثر ببرید، چون اثر بما هو مؤثر، اثر بما هو اثر یعنی چی؟ یعنی مؤثر داشته. اثر به ما هو و اثر یعنی مؤثر داشته و من این رو به عنوان اثر برم قبول میکنم. خب اگر من به عنوان اثر قبول میکنم، پس مؤثر قبول کردم که این رو به عنوان اثر قبول میکنم، و میخوام از این اثر باز به مؤثر ببرم. پس اگر من اثریت این شی رو قبول کردم، پس قبلا مؤثری رو قبول کردم که این اثرشه، و اگر اثر بودن مؤثر قبول ندارم، پس قبول ندارم که این اثر است، در حالی که جزء مقدمات برهانو هازا اثر و کل اثر له مؤثر، بله فهازا نهو مؤثر، ایش اصلا راه نداره که غلطه، چون من قبول کردم که این اثر دارد، این نمیتونم از طریق معلول پی به علت ببرم، من از طریق اثر من نمیتونم پی به مؤثر ببرم، با حیثیت اثریت ها، با حیثیت مؤثریت، با حیثیت اثریت نمیتونم پی ببرم. از این پس محامه نمیشه. ببینید خب پس تفسیر چی شد؟ تفسیر چی شد؟ یعنی من فهمیدم اصلا معلول نمیتونه انسان به حقیقت علت برسونه، معلول نمیتونه، پس اجمالا میشه، اجمالا که من قبلا قبول کردم، من اجمالا قبول دارم که علتی وجود داره، اما بخوام حقیقت این علت رو پیدا کنم که معلول نمیتونه حقیقت علت رو مشخص کنه، برخلاف برهان علمی، برهان علمی میتونه حقیقت معلول رو مشخص کنه. چرا؟ چون به لحاظ اینکه از طریق علت من دارم میرم، تمام حقیقت معلول رو من دارم کشف میکنم. میماند شق دوم برهان علمی که از احد المتلازمین به متلازم دیگر پی ببرید. در باب واجب الوجود اینجوری باید جلو رفت که از احد المتلازمین پی به متلازم آخر باید بود، که انشاءالله توضیحش فرض بشه.
برهان علمی
چرا دارم میگم شق دوم برهان علمی
که از معلول
بدن
نسبت به ملازمات علمی
دو قسمت
دارد،
یکی
این از معلول
علت محال است، قسمت دوم احد المتلازم. اگر لطفی آقای سریفه
در این مورد